این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در مواردی بود که عقد و نکاح اونها حرام بود و دلیلش یکی از اون اسباب هفتگانه بود. مورد دوم که بحث می کردیم عنوان رضا بود. عرض کردیم در صورتی که زنی به بچه شیر بده، طبیعتاً مادر اون بچه محسوب میشه و نکاح اونها دیگه جایز نیست. شوهرش که صاحب لبن و صاحب شیر باشه پدر او میشه و همچنین نسبتی که بین بچه ها برقرار میشه که عرض کردیم. حالا بحث روی مستند این مباحث. مسئله اول ما این بود که آیا رضا و شیر خوردن سبب حرمت نکاح میشه یا نه؟ این مسئله جزء مسلمات. دلیلش هم آیه قرآنه که در قرآن میگه حرمت علیکم، بعد داره امهاتکم اللتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاء. پس معلوم میشه اگر عناوین هفتگانه از راه رضا حاصل بشه موجب حرمت میشه. این محل بحث نیست. و همچنین این که این طبیعتاً این بچه‌ای که شیر داده میشه مادرش، آیه قرآن همین را میگه، صاحب شیر میشه پدرش، طبیعتاً همینه. تمام عناوین اگر پیدا بشه همینه. حالا سوال، کجای آیه قرآن تمام عناوین هفتگانه را گفته؟ نگفته. منتها می فرماید در روایات داریم یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. هر جایی که هر کدوم از عناوین نسبی پیدا بشی حکم به حرمت کردیم. اگر اون عناوین در باب رضا هم پیدا بشه حکم به حرمت میشه. بنابراین هر جا اون عناوین پیدا بشه باید حکم به حرمت بکنیم. این بحث نداره. اون چه که مهمه اینه که دایره این حرمت تا چقدره. آیا این حکم فقط شامل خود رضیع میشه یا شامل ملازماتش هم میشه؟ یعنی آیا خود این بچه طبیعتاً میشه بچه این مرضعه؟ آیا اگر برادر یا خواهر دیگری هم داره بچه های اون زن میشن؟ یعنی این مادر اونها میشه یا نه؟ اینقدر توسعه بدیم؟ آیا توسعه رو گسترده تر بکنیم؟ آیا وقتی این زنی که به این بچه ها شیر داده بچه های اون میشن خواهر این بچه ها؟ آیا میتونیم بگیم اینا دخترهای این پدر این بچه هم هستن یا نه؟ یا اگر پسرهایی داره بگیم پسرای اینم محسوب بشن؟ طبیعتا نتونن بچه های او با بچه های دیگه این ازدواج بکنن. دایرش تا چقدره؟ بعضی ها خواستن این دایره را توسعه بدن، ملازمات را هم حکم به حرمت بکنن. ایشون می فرماید به نظر ما نمیتونیم توسعه بدیم. چرا؟ چون ما یک دلیل عام می داریم. خوب دقت کنید، آیه قرآن میگه احل لکم ما وراء ذلکم. مضمون آیه اینه هر آن چرا که در سوره نساء براتون بیان کردیم که نکاح در اون عناوین حرامه، اونها حرام، غیر از اونها میشه حلال. احل لکم ما وراء ذلکم. پس این یک قاعده. حالا از این قاعده مواردی استثناء شده. کجا استثناء شده؟ روایات باب رضا اومدن یه مواردی را استثناء کردن، گفتن تحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. اون چه که از راه رضا پیدا بشه عین نسب میشه حرام. حالا سوال اینه، این دلیل باب رضا طبیعتاً مخصص میشن برای آیه احل لکم ما وراء ذالکم. اینا میشن مخصص. ما یک قاعده داریم، وقتی یک دلیل عام داریم، یک مخصص منفصل اومده گفته یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، و این دلیل مخصص مردد بین اقل و اکثره، یا دایره اش را محدود کنیم شامل فقط خود رضیع بشه، یا نه شایدم مراد توسعه است، این که میگه این مانند اونه، این تنزیل را توسعه بدیم حتی شامل برادرهای دیگه شم میشه. شک داریم در توسعه دلیل مخصص. قاعده چیه؟ میگه به حد اقل اکتفا بکنید. نتیجه چیه؟ باید به آیه احل لکم ما وراء ذالکم مراجعه کنیم. خلاصه نتیجه این میشه، عناوین در مورد رضیع اگر محقق شد بله، اما دایره رو توسعه نمیدیم نسبت به غیر رضیع. بله، فقط دو مورد استثناء شده که میپذیریم، و اون دو مورد نسبت به پدر این بچه ایست که شیر خورده. که آیا پدر واقعی این بچه میتونه با دخترهای این زنی که شیر داده ازدواج کنه یا نه؟ و همچنین شوهر این زن اگر از زنهای دیگرش بچه داره، آیا پدر واقعی این بچه ای که شیر خورده میتونه اون بچه ها رو باشون نکاح کنه یا نه؟ این دو مورد را بلد روایت داریم که استثناء شده، و الا اگر دلیل بر استثناء نداشتیم، چون ما قائل به توسعه دلیل رضا نیستیم، معتقد بودم این نکاح هم اشکال نداره، اما چون روایت داریم در این دو مورد حکم به حرمت میکنیم، اما در سایر موارد میگیم دلیل بر حرمت نکاح وجود نداره. عبارت رو دقت کنید، در مستند یک: اما ان الرضاء سبب لتحقق حرمت النكاح في الجمله، اما اینکه رضا و شیر خوردن سبب محقق شدن حرمت عقد و نکاح میشه، البته اجمالا، حالا دایره چقدر عرض کردیم این اختلافیه. فهو من ضروریات الدین و يدل عليه قوله تعالى حرمت عليكم، و همچنین این روایت رسول اکرم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، و همین را هم در روایت داریم از امام صادق علیه السلام و قول صادق اهل البیت علیه السلام: یحرم من الرضاء ما یحرم من القرابه. اون چی که از رضا هست عین همون چیزی که از راه نسب و قرامت وجود داره. در باب نسب چه عناوینی حرام بود، در باب رضا هم همون عناوین حرام میشن. لذا عمو عنوان پیدا میشه، بر این بچه حرام میشن، دایی همینجور و عناوین دیگه. هازا ما ورده به نحو ضابط الکلی، اون چی که ما ذکر کردیم اون چیزیست که وارد شده به شکل یک قاعده کلی به عنوان یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. منتها در موارد خاصم داریم روایاتی که مثلا آیا این زن میتونه با این بچه ازدواج کنه یا نه، یا صاحب شیر میتونه یا نه، اونا هم روایات زیادی داریم. و الا پس اون چه که وارد شده در موارد متفرقه فوق حد احصائه، فوق حد شمارشه، یعنی روایات زیادی داریم. این دو روایت هم که ذکر کردیم چون عنوان کلی بود که یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، یه روایت دیگه هم از امام صادق داشتیم یحرم من الرضاء ما یحرم من القرابه. و الا در موارد خاصم که مورد خاص باشه، مثل این که بچه های این زن میتونن با این بچه ازدواج کنن، الا ماشاءالله روایت داریم. و اما سیرورت المرزع امن للرزی و صاحب اللبن ابن له، اما این که میگردد اون زنی که شیر داده مادر این بچه و صاحب شیر پدر او و برادرهای این مرد و زن عمو و دایی او، خواهرهای اینها، عمه و خاله این بچه‌ای که شیر خوردن، این خیلی روشنه. فب اعتبار ان الایه الکریمه، درسته اینه که ما گفتیم به اعتبار اینکه آیه قرآن اگرچه اختصاص داره به امهات و اخوات، منتها این دلیل نمیشه. چرا؟ چون میگه در روایات گفتن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب الا ان ذلک، الا اینکه درست در قرآن تعبیر به امهات و اخوات ورده، این اقتضا نمیکنه که حرمت فقط اختصاص به ام و اخوات پیدا کنه، بگه صاحب مثلا صاحب شیر را دیگه شامل نمیشه، بچه های او را دیگه شامل نمیشه که برادر و خواهر میشن. و این نصبه، اگر چه بله بعض از اهل سنت نظرشون همینه، فقط اون زنی که شیر داده او میشه عنوان مادر و همچنین برادر اونها عنوان عمو و دایی پیدا میکنه. و این نصبه اختیار و ذالک الی بعض العامه. چرا پس به چه اعتبار آیه رو که الان خوندیم فقط دو تا عنوان ها رو گفته بود، امهاتکم و اخواتکم من الرضاعه، بقیه عناوین رو نگفته؟ به اعتبار اینکه آیه قرآن اگرچه اختصاص به این دو عنوان داره، اما اختزا نمیکنه حرمت فقط مال همین دو تا باشه. چرا؟ بعد استفادت عموم تنزیل من الروایات، بعد از اینکه ما این تنزیل را توسعه دادیم که از روایات این تنزیل را استفاده کردیم که توسعه داره، شامل عمو، عمه، دایی، خاله، برادر و خواهر همه میشه. و اما قصر الحرمه علی ما اذا حصل بالرضاء احد العناوین سبع، همون نکته‌ای که عرض کردیم، فقط این عناوین هفتگانه، نه ملازماتشون. و اما اینکه حرمت اقتصار میشه و حصر میشه بر جایی که حاصل شود به وسیله رضا، یکی از اون عناوین هفتگانه. لذا برادرها و خواهرهای این بچه ارتباط پیدا نمی کنن دون مای و لازمها، مگر همون مواردی را که استثناء کردیم که پدرش باشه که بعد میگیم. چرا؟ فلعن ذالک هو المستفاد من قوله علیه الصلاه و السلام، این چیزی که ما میگیم استفاده میشه از قول پیامبر اکرم یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب. ظاهرش چیه؟ فان ظاهره النظر الى العناوین الثابت تحریمها فی الشریعه، ظاهر حدیث اینه، داره توجه میده به همون عناوینی که تحریمشون در شریعت ثابت شده. عنوان مادر بودن، خاله بودن، عمه بودن، عمو بودن، دایی بودن، برادر و خواهر بودن، همون عناوینی که در آیه بود. ولیست هی الا السبع، این عناوین هم نیست مگر هفت عنوان. دون ما یلازمها، نه اون چی که ملازمه با این عناوین هفتگانه باشه. عرض کردیم شامل پدر این بچه نمیشه، منتها در مورد پدر دلیل خاص داریم. شامل برادرها و خواهرهای این بچه نمیشه. عموی این بچه دیگه عموی بچه اون زنی که شیر داده نمیشن، فقط عموی این بچه هستن. توسعه این مقدار را نمیدیم. ثم انه مع التنزيل و فرض اجمال دلیل تنزیل من هذه الناحیه و احتمال ارادت عموم المنزله من یلزم الرجوع الى الاصل المستفاد من قوله تعالی، همون نکته ای که عرض کردیم. خب از یک طرف این روایت داره تنزیل میکنه، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، شک میکنیم آیا این که داره میگه آنچه که از رضا حاصل بشه مانند اینی که از نسب پیدا شده، داره اشاره میکنه به همون عناوین هفتگانه یا توسعه میده؟ اگر بگیم دلیل مجمله، شاید اراده شده باشه عمومیت، اگر شک بکنیم میگه مشکلی نداره، بازم به احل لکم ما ورا ازالکم تمسک میکنیم. چرا؟ همون جوری که عرض کردیم، احل لکم عامه، تخصیص خورده در مواردی غیر از اون عناوین هفتگانه که میگه حرامه. خوب غیر از اون موارد چیه؟ یک، برادرها و خواهرای بچه‌ای که شیر خورده، نمیدونیم آیا اینها هم از موارد احل لکم استثناء شده یا استثناء نشده. قاعده اینه در مخصص منفصل به عقل باید اکتفا کنیم، جلوی توسعه رو میگیریم. لذا میفرماد ثم انه مع التنزل، اگر ما فرض کنیم و بگیم نه این روایت ظهور نداره در این که فقط عناوین هفتگانه حرامه، و فرض کنیم دلیل تنزیل یعنی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب مجمله، از این جهت شد مجمل، و احتمال بدیم که اراده عموم منزلت شده باشه از این دلیل، یعنی پیامبر اکرم داره توصیه میده نه فقط هر وقت این عناوین برای این بچه پیدا بشه، نسبت به ملازمات این بچه هم حکم وجود داره. عموی بچه، دایی این بچه ای که شیر خورده، عمه این بچه، آیا عمه بچه های اون زنی که شیر داده هم میشه یا نه؟ اگر بگیم شاید بشه، میگه لازم است رجوع کنیم به اون اصلی که از آیه قرآن استفاده میشه. اون آیه چیه؟ و احل لکم ما وراء ذلکم. چرا به این آیه مراجعه کنیم؟ خب دلیل داریم، یحرم من الرضا، میگه این دلیل درست مخصصه، اما مخصص منفصل مردد بین این که به حد اقلش اکتفا کنیم که خود رضیع باشه، یا نه شامل ملازماتش هم بشه حد اکثر. قاعده میگه باید به حد اقل اکتفا بشه، کما این که اختزا میکند این رجوع به اصل را قاعده در کجا؟ در موردی که مخصص منفصل مردد باشه و مشکوک باشه بین اقل و اکثر. نتیجه چیه؟ چه بگیم یحرم من الرضا ظهور داره در این که این عناوین هفتگانه فقط حرام نسبت به رضی، چه بگیم مجمله و نتیجه تو واحده علا کلت تقدیرین. در هر صورت نتیجه یک چیزه، نتیجه اینه هر جا اون عناوین هفتگانه پیدا شد، خب اون عناوین هم فقط نسبت به بچه پیدا میشه، نسبت به ملازمات پیدا نمیشه. و به هزا یتزه نظر، با این بیانی که داشتیم معلوم می شود اشکال و نظر در اون چه که رفته است به سوی اون محقق میر محمد باقر داماد، که ایشون خواسته از روایت عموم تنزیل را استفاده کنه، از این که استفاده کرده عموم تنزیل را از دلیل تنزیل که روایت یحرم من الرضا باشه. و اتفاقا یک رساله در این باب نوشته و علف رساله فی ذلک و نسب ما صار الیه الى المشهور. اتفاقا نه خودش قائل به توسعه شده، بلکه این قول خودش رو هم به مشهور علما نسبت داد. سوال، آیا این دعوا ثمره داره یا نداره؟ یعنی روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب را ما بگیم فقط میتونه این عناوینی را که در قرآن هست، عناوین هفتگانه را حرام بکنه، یا نه توسعه بدیم این تنزیل را شامل عمو و خاله و عمه و دایی این بچه‌ای که شیر خورده، خواهر و برادر و پدر همه بکنیم؟ میفرماد بله، ثمرش خیلی معلومه. اگر قائل به توسعه بشیم، بنابراین باید تمام بچه هایی را که در طبقه این هستن به حساب بیاریم، یعنی برادرها و خواهرش حکم حرمت رو پیدا میکنه، اونهایی که اصول این بچه هستن یعنی پدر و مادر و جد و جده اش، اونها هم این عنوان حرمت را پیدا میکنه. ولی اگر قائل به توسعه نباشیم، نه فقط نسبت به خودش این عنوان حرمت پیدا میشه، اما نسبت به کسانی که در طبقه او قرار دادن، برادر و خواهرش، یا نسبت به پدر و مادرش که پدر و مادر حقیقی او هستن، یا جد و جده اش، دیگه حکم شامل اونها نمیشه. عبارت رو دقت کنید، ثم ان الثمره في هذا الخلاف كبيره، ثمره در این اختلاف که آیا قائل به توسعه تنزیل بشیم یا قائل به زیق بشیم خیلی زیاده. پس بنابر رأی مشهور که برخلاف اون چیزی که محقق میرداماد گفته، مشهور اینه نمیگن، مشهور قائل به زیغن، بنابر نظر مشهور منحصر میشود دایره انتشار حرمت به کی؟ خوب دقت کنید، به مرتضی، بچهی که شیر خورده و بچه های او، اگر بعدها ازدواج کنه و صاحب بچه بشه، همین مقدار، و فروعش از یک طرف و مرضعه زنی که شیر داده و صاحب لبن شوهر این زن، و اصول اینها پدر این زنی که شیر داده، مادر این زنی که شیر داده، پدرش صاحب شیر و مادر صاحب شیر و همچنین فروع اینها. خوب دقت کنید، فروعش یعنی بچه هاشون، درسته چون همه میشن خواهر و برادر، با این بچه از یه طرف نمیتونن نکاح بکنن، و همچنین نسبت به این طرف و من کان فی طبقتهما من جهت اخرى، اونایی که در طبقه دیگر قرار دارن، کیا؟ برادر این زنی که شیر داده، خواهر زنی که شیر داده، برادر صاحب شیر و خواهر صاحب شیر. ولا یتعدا لما سوا ذلک، حکم حرمت و این تنزیل به غیر اینها سرایت نمی کنه. چرا؟ لأن العناوین السبعه لا تتحقق الا فیما ذکر، عناوین هفتگانه، عمو و عمه و خاله و دایی و برادر و خواهر و مادر، این عناوین فقط در همون جاها پیدا میشه. یعنی زنی که شیر میده میشه مادر، شوهرش میشه پدر او، بچه های اونها میشن خواهر و برادرای او، برادرها و خواهرای مرد و برادرها و خواهرهای زنی که شیر داده طبیعتا عمه و خاله و عمو دایی میشن. بخلافهی بناء على عموم المنزله، اما برخلاف مشهور، بنابراین که مثل قول میر محمد باقر داماد قائل به توسعه در تنزیل بشیم، اگر این حرف را بزنیم، فان الحرمه تتعدى الى اصول المرتزع، نه فقط حرمت ناحیه بچه است که شیر خورده، نه، توسعه باید بدیم پدر و مادر این بچه، پدر بزرگ و مادر بزرگش. خودش میگه سرایت میکنه به اصول مرتضع. و من کان فی طبقته من جهت، اونهایی که در طبقه مرتضع قرار دارن مثل برادراش و خواهراش و همچنین اینا از یه طرف و مرضعه و صاحب شیر و اصول اونها که عرض کردم و فروعشون و من کان فی طبقته ما، برادرها و خواهرای مرضعه و صاحب لمن، از یه طرف دیگه، میبینید وقت دو طرف توسعه پیدا میکنه. چه نسبت به اون زنی که شیر داده توسعه پیدا کرد، عناوین پیدا شد، توسعه میدیم، نسبت به اصول این بچه و نسبت به کسانی که در طبقه هستن، برادرها و خواهرهاش، دایره خیلی گسترده میشه. خوب حالا سوال، حالا اگر ما قائل به توسعه نشیم، دو مورد را که قبلا هم گفتیم، میگه بله اون دو مورد را در مستند 4 و 5 به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد، اون دو مورد استثنان، و اون اینه که این بچه‌ای که شیر خورده پدر او حق نداره با بچه های این زنی که شیر داده، ولی بچه های نسبیش، نه اگر بچه هایی را شیر داده رضایش، نه، حق نکاح با اونها رو نداره. دوم، حق نداره پدر این بچه ازدواج کنه با بچه های این صاحب لبن، شوهر این زن، که بچه های زنهای دیگه داره، حق نداره با اونها ازدواج کنه. این دو مورد استثناء شده که در مستند 4 و 5 عنوان میکنه، لذا میفرماید نعم عجل بله، هناک استثناء علی رأی المشهور، بله بنابر نظر مشهور یه استثناء داریم که به حول قوه الهی اشاره به اون استثناء میاد در شماره مستند 4 و 5. خلاصه این که خوب دقت کنید، اگر ما قائل به عموم تنزیل شدیم دیگه استثناء معنا نداره، اما اگر نظر مشهور را قبول کردیم که نظر مشهور چی بود؟ توسعه نداره تنزیل، فقط حکم در مورد خود رضیعه، نه پدرش یا برادرها و خواهرش، فقط خودش، اونجا طبیعتا استثناء و دلیل خاص احتیاج داره. حالا آیا دلیل خاص داریم یا نداریم؟ بله داریم، در هر دو مورد روایت داریم. در این مورد که حق نداره پدر واقعی این بچه‌ای که شیر خورده با دخترای این زنی که شیر داده مرضعه ازدواج کنه روایت داریم، فقط یک سوال مطرح میشه، ما گفتیم کدوم دخترها؟ گفتیم دخترهای نسبی، نه دخترهای رضایی. اگر قبلا به یه بچه های شیر داده، پدر این بچه میتونه بره با اونا ازدواج کنه. چرا؟ میگه دلیلش اینه، در روایت وقتی از امام سوال میکنن که آیا پدر این بچه حق داره با بچه های مرضعه ازدواج کنه یا نه، تعبیر به ولد شده، با بچه ها. ایشون میفرماید این لفظ ولد ظاهرش بچه های نسبی است، استعمالش در بچه های رضایی مجازه، لذا ظاهر روایت بچه های نسبی است، پس حق نکاح با بچه های نسبی مرضعه را نداره. خب حالا سوال، شک میکنیم با بچه های رضاییش میتونه ازدواج کنه یا نه؟ میفرماید هر جا شک کنیم به آیه و احل لکم ما وراء ذلکم تمسک میکنیم و میگیم اصل اینه که نکاح حلاله. مستند چهار را دقت کنید. و اما اینکه حرام است بر پدر مرتضع، پدر اون بچه‌ای که شیر خورده، کی حرام؟ دخترهای مرضعه. با فرض این که ما گفتیم قاعده اقتضای تحریم نمی‌کنه، چون ما قائل به توسعه نشدیم. چرا؟ حیث لا یسرن بالاضافه الی الا اخوات لولده. خوب دقت کنید، میگه چون که نگردیدند با اضافه به مرتضع مگر اینکه شدند خواهرای پسرش. خوب دقت کنید، دختر خودش که نمیشن، میشن خواهرای پسرش. و اخت الولد که لیس من المحرمات، ما عنوانی نداشتیم در قرآن تحت عنوان خواهر پسر، بنابراین اخت الولد هم لیست من المحرمات به عنوانه ها، یعنی به عنوان اخت الولد ما نداشتیم در باب نسب. پس چه عنوانی داشتیم که حرام بود؟ دو تا عنوان، یا عنوان بنت بود یا ربیبه، هیچ کدوم نیست. و انما تحرم، اخوات حرام بودن یا به خاطر این که می شدن دختر یا می شدن ربیبه، این هیچ کدوم از اون عناوین نیست، پس طبق قاعده شامل نمیشه. حالا سوال، پس چرا حرام شده؟ به خاطر صحیحه ایوب ابن نوح که کتب علی ابن شعیب الى ابی الحسن رضا علیه صلات و سلام، سوال کرد یک زنی هست که ارضعت بعض ولدی، میگه سوال کرد یه زنی بعضی از بچه های من رو شیر داده، آیا جایز برای من این که ازدواج کنم با بعض بچه های اون زن مرضعه؟ فکتب امام نوشت لا یجوز ذلک له، تو نمیتونی با بچه های اون زن ازدواج کنی. چرا؟ لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، چون بچه های اون مثل بچه های خودت شدن. ما این مقدار رو قبول میکنیم، اگر این روایت نبود قبول نمیکردیم. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم. سوال، کدوم بچه های این زن؟ بچه های نسبی رو شامل میشه، بچه های رضایی چی؟ میگه نه. و اما اینکه ما حکم را منحصر کردیم بر دخترهای مرضعه نسبی نه رضایی، چرا؟ به خاطر اینکه کلمه ولد در همین روایت، در همین صحیحه‌ای که خوندیم، ظهور در چی داره؟ نسب داره. خب در غیر نسب چی؟ شک میکنیم، یتمسک به اصالت الحل، تمسک میکنیم به اصل حلال بودن نکاح که استفادش کردیم از آیه قرآن و حل لکم ما وراء ذلکم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.